با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 12 تیر ماه، 3 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. آغاز به کار دولت جدید اسرائیل. یائیر لاپید جمهوری اسلامی را تهدید شماره 1 خواند. همزمان اسرائیل از حمله به محموله نظامی جدید سپاه قدس در غرب سوریه خبر داد. انتقاد زلزله زدگان هرمزگان از خدمات نهادهای حکومتی. بیش از 120 زمین لرزه در 2 اخیر در جنوب هرمزگان ثبت شده. نخست وزیر عراق در راه ریاض. امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط با عربستان سعودی و مصر استقبال می کند. و افزایش شمار کودکان پناهجو در جهان. یونیسف از آوارگی بیش از 36 میلیون کودک در سال گذشته میلادی گزارش داد. یائیر لاپید وزیر خارجه پیشین اسرائیل از امروز به عنوان نخست وزیر جدید اسرائیل کار خود را آغاز می‌کند. لاپید تا زمان برگزاری انتخابات در آبان ماه اداره دولت را بر عهده دارد. او در نخستین سخنرانیش در کابینه جدید اسرائیل گفت جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله منتظر نتیجه انتخابات اسرائیل نمی‌مانند. لاپید تاکید کرده دولت جدید در همه عرصه‌ها و در هر لحظه علیه دشمنان اسرائیل اقدام می‌کند. نخست وزیر جدید اسرائیل دیشب هم جمهوری اسلامی را تهدید شماره 1 اسرائیل توصیف کرد و گفت هر کاری برای جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به توانایی‌های هسته‌ای یا استقرار در مرزهای اسرائیل انجام خواهد داد.
به اعتقاد ما ایران تهدید شماره 1 اسرائیل است. ما هر کاری لازم باشد می‌کنیم تا جلوی دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای یا استقرار در مرزهای خودمان را بگیریم. من در این لحظه ایستاده‌ام تا از اینجا به هر کسی که به دنبال نابودی ماست، از غزه تا تهران، از لبنان تا سوریه بگویم اسرائیل می‌داند چطور از قدرت خود برای مقابله با هر تهدید و علیه هر دشمنی استفاده کند. ما معتقدیم تا زمانی که نیازهای امنیتی ما تأمین شود، اسرائیل کشوری صلح دوست است. اسرائیل به سوی مردم خاورمیانه از جمله فلسطین دست دراز می‌کند تا بگوید وقت آن رسیده که بفهمید ما هرگز از اینجا نخواهیم رفت. پس بیایید یاد بگیریم کنار هم زندگی کنیم. ما معتقدیم پیمان ابراهیم پیمان مبارکی است. اتفاق مبارکی در امنیت و پیشرفت اقتصادی است که در نشست نگف با حضور امارات، بحرین، مصر و مراکش ایجاد شد و برکات بیشتری در توافقاتی که در آینده صورت خواهد گرفت هم در راه است.
ترجمه صحبت‌های یائیر لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل رو می‌شنیدید. تلویزیون اسرائیل میگوید در حمله موشکی اسرائیل به منطقه‌ای در نزدیکی بندر ترتوس در غرب سوریه، تسلیحات پیشرفته نظامی ارسالی از ایران را هدف قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده در این حمله 2 غیر نظامی کشته و چند واحد صنعتی تخریب شدند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده این حمله در جریان اقدام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای برپا کردن یک سیستم دفاع هوایی انجام شده است. اسرائیل 3 پهپاد حزب الله لبنان را سرنگون کرده که به سوی میدان گازی اسرائیل در آبهای مورد مناقشه 2 کشور پرواز می‌کردند. حزب الله لبنان ارسال این پهپادهای غیر نظامی را تایید کرده و گفته پیامش به اسرائیل منتقل شده. به گفته رسانه‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دفاع هوایی مستقلی را بدون ارتش سوریه و لبنان در این کشورها راه اندازی کند. در ادامه بیشتر بشنویم در رابطه با حمله منتسب به اسرائیل در سوریه از همکارم بابک اسحاقی از تل آویو.
باید گفتش که به نظر میاد مطابق آنچه که در رسانه‌های اسرائیل نوشته، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه که انتقال اسلحه را از نزدیکی‌های دمشق که تاکنون بیشتر در اونجا این عملیات را انجام می‌داد و انتقال‌ها را به دورتر بیاره و به مرز سوریه و اردن بکشونه و عراق بکشونه و در اینجا و در ترتوس دیروز هواپیماهای اسرائیل به اونجا حمله کردن. به گفته خود سوریه آنچه که مورد حمله قرار گرفته یک مزرعه کشاورزی بوده، اما در اسرائیل گفته شد که مخازن و محموله های اسلحه در اونجا قرار داشته و مورد حمله قرار گرفته. حمله منتسب به نیروی هوایی در بخش ساحلی در سوریه، همونطوری که گفتم در جنوب ترتوس بوده، اونجا چند بار دیگه مورد حمله این منطقه قرار گرفته بود. اما آنچه که در اسرائیل امروز گفته شد این هستش که این از حد معمول بیشتر بوده و آنچه که مورد حمله قرار گرفته سامانه‌های پدافند هوایی بوده که از اسرائیل به سوریه اومده بوده.
یائیر لاپید در جلسه اول دولت صحبت کرده و در سخنانش به ایران و حزب الله هم اشاره کرده. بیشتر بشنویم در همین رابطه از بابک اسحاقی.
بله، لاپید تلاش کرد که در اولین سخنرانی خودش در دولتی که از امروز تا 3 ماه دیگر برقرار خواهد بود تا انتخابات رخ بدهد، در رابطه با آنچه که به مربوط به مسائل امنیتی اسرائیل بود سخن بگوید و این را عنوان بکند که هیچ گونه تغییری در سیاست اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و در رابطه با مسائل امنیتی در مرزهای اسرائیل در این 3 ماه اتفاق نخواهد افتاد. او گفت در ماه آینده هدف ما این استش که دولت را طوری اداره بکنیم که به گونه‌ای که اصلا تبلیغات انتخاباتی وجود نداره و سعی بکنیم یک دولت کارآمدی داشته باشیم، زیرا به گفته او مسائل بسیار مهمی مانند جمهوری اسلامی ایران، حماس و حزب الله در مقابل اسرائیل قرار دارد. او گفتش که حزب الله، حماس و ایرانی ها منتظر نخواهند بود که ببینن که در اسرائیل انتخابات چگونه عمل خواهد شد و ما هم باید بدون توجه به انتخابات دقیقا همان کاری را بکنیم که باید انجام بدیم و در مقابل این تهدیدات ایستادگی بکنیم.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو رو میشنیدید. در ادامه و با توجه به اینکه دولت موقت لاپید کار خود را آغاز کرده، از میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل پرسیدیم چقدر این دولت میتواند در وضع کنونی اسرائیل به مشکلات داخلی و چالش‌های خارجی این کشور پاسخ دهد.
سوال بسیار خوبی هستش و به نظر من از دیدگاه توانایی این دولت برای در مورد روبرویی با مشکلات خارجی به نظر میاد که آقای یائیر لاپید مسئولیت پرونده ایران رو داده به آقای نفتالی بنت. همونطور که میدونیم آقای نفتالی بنت ایشون کسی هستن که دکترین اکتاپوس رو طرح کردن و به نظر میاد که آقای لاپید با همون سیاست آقای نفتالی بنت در مورد جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو ادامه خواهد داد و همونطور که و دیدیم ثمرش رو همین امروز که بر اساس گزارش‌های مطبوعات خارجی اسرائیل به یک محموله اسلحه‌های مجهز جمهوری اسلامی ایران که پدافند مجهز به نظر میاد در سوریه حمله کرده و سه تا پهپاد حزب الله هم امروز اسرائیل سرنگون کرد و از دیدگاه توانایی این دولت شک زیادی من ندارم که بتونه در مورد توانایش، به نظر من تواناییش رو داره آقای نفتالی بنت با دکترین خودش ادامه میده. در مورد سیاست‌های داخلی اون نه، یک مسئله دیگه است که تا چه حد آقای لاپید میتونه واقعا موفق باشه. ببینید این 4 ماه آینده آقای لاپید نخست وزیر اسرائیل خواهد بود، بعد از اون ما به انتخابات خواهیم رفت. رای دهندگان، کسانی که هنوز مطمئن نیستن به کی رای بدن، کارآمد ایشون رو در روبرویی با مشکلات داخلی کشور و رهبری ایشون رو رصد خواهند کرد و معلوم نیستش که در این 4 ماه ایشون چقدر موفق خواهد بود، چون آقای لاپید تجربه در این سمت رو نداره. ولی بایستی ببینیم که واقعا در این 4 ماه ایشون واقعا نتیجه رهبریشون چی خواهد بود و اون میتونه تأثیر بسیار بزرگی داشته باشه روی توانایی ایشون برای برنده شدن در انتخابات.
توضیحات میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو رو میشنیدید. در ادامه از مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه پرسیدیم تغییر دولت در اسرائیل و انحلال پارلمان و اساساً این شرایط سیاسی چقدر در نحوه مواجهه اسرائیل با جمهوری اسلامی، حزب الله و حماس تأثیر گذار است.
تصور میکنم که به هیچ وجه، ببینید، سازمانهای حکومتی و نظامی و امنیتی اسرائیل مهم نیست که کی بر سر قدرت باشه، به خوبی کار میکنن. همین سپهپادی که اسرائیل زد در نتیجه همکاری بین نیروی دریایی و نیروی زمینی و نیروی هوایی اسرائیل بود، یعنی یه فرصت بود که این هماهنگی بین سه نیرو رو تمرین بکنن و به خوبی عمل کردن. اگر ما از دولت گذار صحبت میکنیم، پرونده ایران همچنان در دست نفتالی بنت هست و اختلافی با لپید ندارن و همون سیاست قاطع دنبال خواهد شد. و همینطور در مورد مواضع امور دیگر، لپید باید بسیار کوشش بکنه که در این 6 ماه اگر بر سر قدرت باشه نشان بده که من سیاستمدار خوبی هستم، قاطعانه امور امنیتی کشور رو تأمین میکنم، قاطعانه با حکومت ایران و با ترور و با حزب الله و حماس درگیر هستم و بهشون پاسخ میدم. این آزمونی برای لپید هست. در امور آنچه که به امنیت مربوط میشه من تغییری رو ارزیابی نمیکنم.
توضیحات مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم رو میشنیدید. رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران میگوید از 25 خرداد تا 8 تیر ماه در جنوب استان هرمزگان 124 زلزله رخ داده است. همزمان مدیریت بحران استان فارس از افزایش شمار مصدومان زلزله اخیر به 111 نفر خبر داد. سازمان اورژانس کشور هم گزارش داده زمین لرزه در جنوب استان هرمزگان به تخریب بیش از 50 تا 60 درصد واحدهای مسکونی منطقه منجر شده است. مردم زلزله زده سایه خوش در استان هرمزگان میگویند فقط کمک‌های مردمی ارسال می‌شود و از کمک‌های دولتی خبری نیست. به گفته ساکنان سایه خوش، عملیات آواربرداری هنوز انجام نشده و مردم از گرمای شدید رنج می‌برند.
نمیده، وزیر اومده نماینده اومده و هیچ وقت نمیده بسید مردم، درد مردم از مردم برسه. اومد تو یا تو دیار اومده دکل محل زده تو رفتی اومده کردی فراموش. اول ما بره چی بگم، بره خودنمایی اومدن اینجا که عکس بگیره که ما رفتیم داد مردم رسیدیم. داد مردم الان برسید، یکم خواهشن الان داد مردم برسید. مردم دقیقی گن و کجا برن، زندگی مردم به دفعی مردم نجات دارید. اگه خدا زیر آوار نجات ما دار دقیقی گن و کم شما نجات دارید. ما در زیکر
الان هیچی نیروی نمانده به اینجا میتونید این وسایل رو در بیر کلن جمع بشید. اینجا
آوار برداری نشده؟
نه الان هیچی آوار برداری نبود. من بخواهم به تازیم کم تر از دوازه تومن این با این گرونی سی میتونه 80 تومن میرگر بنه کنان.
توقع و انتدار شما از مسئولین چی؟
توقع مسئولی الان ما هستیم که بیان خونه ما را آخر جایی وقت مشخص بکنی یک چیز ما بری چینی همش کمک های مرد
من نردی میبا
دولتی دولتی باش الان مزد
ها بندر جواره، ها کردون جواره، ها پول، ها خمیر
به ما آخر گردش منده.
تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان با وجود نبود امکانات از ترس پس لرزه به خیابان پناه آورده‌اند. بر مبنای جدیدترین گزارش‌ها 58 پس لرزه پس از 11 تیر ماه در استان هرمزگان ثبت شده است.
4 صبح 11 تیر ماه بعد از زلزله دوم شدید، نمی‌دونم کنم بیشتر از 6 ریشتر بود، تمام مردم از خونه آمدن بیرون تو فضای باز. خدا به خیر کنه.
مهدی نخل احمدی روزنامه نگار درباره آخرین وضع آسیب دیدگان از زمین لرزه و امداد رسانی به آنها در جنوب استان هرمزگان توضیح می‌دهد.
آخرین گزارش‌ها ظاهراً 111 نفر زخمی در این زلزله بودند. 5 نفر متأسفانه جان خودشون از دست دادن. از زخمی‌ها تعداد حدود 10 یا 11 نفر همچنان بستری هستند ولی ماوراءً مرخص شدند. یک سری اقامتگاه‌هایی رو تشکیل دادن در مناطق زلزله زده که شامل چادر هست. اما وزیر بهداشت در بازدیدی که از منطقه داشت اعلام کرد که به دلیل شدت گرمای هوا اقامت کردن در چادر تقریبا ناممکن هست و تقاضای کانکس داد. در این حال گزارش منتشر شد از صدا و سیما که مبنی بر این که وزیر کشور قول داده است که در کنار چادر کانکس هم به این منطقه ارسال بکنند. اما در تجربه های گذشته متأسفانه ما شاهد این هستیم که چون این وعده های یا تحقق پیدا نکرده یا بسیار محدود تحقق پیدا کرده. مثلا در سال در 24 آبان 1400 که زلزله دیگری در این منطقه انجام شد و تقریبا 3000 منزل تخریب شد. مقامات سیل سفر مقامات به این منطقه و وعده هایی که دادن رو شاهد بودیم، گفتن تا نوروز یعنی تا پایان 1400 این خرابی ها رو بازسازی خواهند کرد، اما بعد از نزدیک به یک سال همچنان میبینیم ساکنان اون منطقه یا شهروندان اون منطقه در چادر دارن زندگی میکنن در این هوای گرم. و مسئله بازسازی و بعد مسئله مقاوم سازی خانه های خصوصا روستایی در منطقه یک موزلی هست یا یک چالشی هست که متأسفانه به نظرم هیچ گونه نظر یا کار خاصی تا الان انجام نشده. از 25 خرداد تا 8 تیر امسال نزدیک به 124 زلزله در این منطقه رخ داده. 5 تا از این زمین لرزه های بالای 5 ریشتر بودن. از در همین گزارش ایسنا آمده که از سال 76 تا الان 4080 زلزله در منطقه در استان هرمزگان تا الان ثبت شده. آقای امیر رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفتن برای رصد این مجموعه ما نزدیک به 26 مرکز زلزله نگاری لازم داریم در این استان که فقط 3 مرکز در حال حاضر وجود دارن و فعال هستن. و این هم نشان دهنده این هست که مدیریت بحران یا پیش بینی یک سری مسائلی که خب بسیار واضح هست متأسفانه در سطح کلان در جمهوری اسلامی بسیار ضعیف و تقریبا کم هست متأسفانه.
توضیحات مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از تورین در ایتالیا رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه. وبسایت و سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ساعتی پیش هک شد و تصاویر و شعارهای سازمان مجاهدین خلق روی این سامانه‌ها قرار گرفت. گروه هکری قیام تا سرنگونی مسئولیت این هک را بر عهده گرفته. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این گروه هکری انبوهی سایت، سامانه، سرور و کامپیوتر را از دسترس خارج کرده است و میگوید که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سازمان ارتباطات اسلامی در کشورهای دیگر با هزینه‌های بسیار جذب نیرو کرده. این گروه هکری اعلام کرده در این حمله سایبری به 200,000 فایل و سند دست یافته است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت شمار مبتلایان به وبا در استان کردستان به 30 نفر رسیده است. همزمان رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری راهپیمایی 40 خطر بیماری وبا را فوق‌العاده جدی خواند و گفت بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی نمی‌توان با شیوع این بیماری مقابله کرد. انتشار ابلاغیه دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین به مراکز بهداشت استان اصفهان موضوع ممنوعیت توصیه به غربالگری در خانه‌های بهداشت را تایید کرد. در این ابلاغیه به خانه‌ها و مراکز بهداشت تاکید شده هر گونه توصیه و ارجاع به آزمایش‌های غربالگری سلامت جنین پیش از درخواست یکی از والدین ممنوع است و مشمول مجازات می‌شود و تنها متخصصان زنان مجاز به آزمایش غربالگری هستند. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از بدعهدی دولت در پرداخت پول کشاورزان گفت دولت بابت خرید گندم 20,000 میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است. به گفته عطاالله هاشمی دولت در 25 روز گذشته پول گندمکاران را پرداخت نکرده. او گفته بدهی دولت به کشاورزان باعث احتکار یا قاچاق گندم و حتی استفاده آن برای مصرف دام و طیور می شود. دولت وعده داده بود طلب گندمکاران را 48 ساعت پرداخت کند. دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل گفته واردات گوشی های بالای $600 همچنان متوقف است. امیر اسحاقی با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات گوشی های اپل در اردیبهشت ماه گفت اگرچه امکان ثبت سفارش این کالاها پس از مدتی فراهم شد ولی دولت هیچ ارزی به واردات تخصیص نمی دهد. او اضافه کرده بازار خرید و فروش پاسپورت برای واردات موبایل مسافری داغ شده است. پس از واکنش گسترده کاربران به شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از کلیپ تبلیغاتی شرکت بستنی‌سازی دومینو، سخنگوی این ستاد تایید کرد شکایت این سازمان از کلیپ تبلیغاتی یک شرکت بستنی‌سازی به بیشتر دیده شدنش کمک کرده. علی خان محمدی با وجود این گفت اعلام جرم علیه این شرکت باعث می شود هزینه ی هنجارشکنی بالا برود و این برخورد جنبه بازدارنده دارد. همانطور که اشاره کردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بالا بردن هزینه هنجار شکنی و به تعبیری برخورد قضایی برای تحقق سبک زندگی مطلوب حکومت گفته. در همین رابطه از نعیم دوستار روزنامه نگار و فعال حقوق زنان درباره هدف این موج جدید سختگیری های ایدئولوژیک پرسیدیم.
ارزیابی من اینه که همونطور که اتفاقا خود ستاد امر معروف و نهی از منکر هم در یک گفتگویی اعلام کرده، این در واقع پروتکل ها و توصیه ها و در واقع قوانین و ابلاغی هایی که داره الان اعلام میشه شدیدترین شکل خودشون هستن در شاید یکی دو دهه اخیر. این به این معنا نیستش که قبل از این نوع موارد وجود نداشته، اما وقتی به جزئیات این ابلاغی ها نگاه میکنیم میبینیم که به هر حال دایره مواردی که قرار تحت این طرح تحت اجرای قرارگاه 21 تیر مورد اجرا قرار بگیرن، به اضافه در واقع تنوع جنسیتی، یعنی اینکه مردان هم شامل این طرح شدن، و به اضافه اینکه محیط‌های اداری و خصوصی، محیط‌های درمانی، محیط‌های شغلی در داخلشون قرار هست که به هر حال این مقررات اعمال بشه، بازرسایی به شکل محسوس و نامحسوس حضور داشته باشن، اینا همه چیزهایی هستش که به نوعی میشه گفت تازگی داره. قبلا وقتی که موارد اینچنینی مطرح میشد یادمه که حتی دستگاه‌های مثل نیروی انتظامی هم که در واقع جنبه کارشون جنبه عملی داره، بیشتر میومدن تو مصاحبه‌هاشون تاکید میکردن که باید کار فرهنگی صورت بگیره، یعنی ما باید تبلیغ بکنیم، یعنی ما باید در واقع جامعه رو اقناع بکنیم برای اینکه مثلا حجاب رو رعایت بکنن. اما تو این در واقع فاز جدیدی که حاکمیت برداشته در این زمینه، دیگه اصلا تاکید چندانی بر اقناع مردم نشده و بیشتر بر برخورد تاکید شده. اینه که به نظر میرسه واقعا وارد دور جدیدی از برخوردها با عموم شهروندان میشیم، فارغ از اینکه زن هستن یا مرد. ولی طبعا زنان به دلیل اینکه به هر حال مسئله حجاب براشون اجباری هست و اصولا بدن زن و نمایش زن از نظر جمهوری اسلامی به هر حال توی محدودیت‌های بیشتری قرار میگیره، این فشار طبعا روی زنان بیشتر هم خواهد بود.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد رو میشنیدید. رئیس سازمان سنجش از شناسایی 480 متخلف کنکور خبر داد و مدعی شد دسترسی به سوالات قبل از آزمون رخ نداده است. همزمان یک نماینده مجلس از وجود 2600 پرونده مشکوک به تقلب در کنکور سال گذشته خبر داد و خواستار جابجایی دوره‌ای کارکنان سازمان سنجش شد. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تقلب و فروش سوالات کنکور، شماری از نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. در ادامه بیشتر بشنویم درباره شکایت‌ها و انتقادها از نحوه برگزاری آزمون سراسری امسال از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
موضوعی که از 3 سال گذشته به صورت گسترده مطرح است چند بخش داره. یکیش فروش سازماندهی شده سوالات کنکور هست، به این معنا که گروه‌هایی که در سازمان سنجش دسترسی‌هایی دارن سوال‌ها را به داوطلبان می‌فروشن و به روش‌های یه سری وسایل الکترونیکی خاص، مثلا در قالب کارت اعتباری که در واقع تلفن همراه هست، برای اونها فراهم میکنن که بتونن با بیرون هم ارتباط داشته باشن و در مواردی اگر دفترچه عوض شده بود جوابهای اصلی رو به اونها برسونن. نکته دیگه تقلب به شکل دیگری هست که ممکنه سازماندهی شده نباشه، یعنی اینکه برخی از داوطلبان به شکل‌های خودشون وسایل الکترونیکی رو همراه داشته باشن و با بیرون از آزمون ارتباط داشته باشن. نکته دیگه این که در از 3 سال گذشته سوالات آزمون و پاسخها در برخی کانال‌های تلگرامی یا در فضای مجازی منتشر میشن. مقامات سازمان سنجش تنها بخش دوم را قبول دارن، یعنی میگن که تقلب در کنکور سازماندهی شده نیست و ممکنه که فقط تعدادی از داوطلبان خودشون به روش‌های خاص تقلب بکنن و مثلا وسایل الکترونیکی همراه داشته باشن. این آماری هم که در واقع رئیس سازمان سنجش اعلام کرده مربوط به افرادی هست که خودشون در واقع تقلب میکنن و سازمان سنجش تاکنون به صورت رسمی موضوع فروش سوال‌ها را نپذیرفته، در حالی که روزنامه اعتماد گزارش داده بوده که این موضوع در کنکور سال گذشته پزشکی هم وجود داشته و 600 نفر به نوعی متهم به تقلب بودن، اما با فشار کمیسیون اصل 90 و دیگر نمایندگان مجلس اونها به تحصیل خودشون ادامه میدن.
توضیحات احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین رو میشنیدید. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط با عربستان سعودی و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور استقبال میکند. امیر عبداللهیان در نشست با گروه‌های فلسطینی در دمشق به پیامی که نخست وزیر عراق از ریاض به تهران آورده اشاره و تاکید کرده جمهوری اسلامی از آغاز گفتگوهای سیاسی با عربستان سعودی استقبال می‌کند. او اضافه کرده تهران تقویت و گسترش روابط با مصر را هم به سود منطقه می‌داند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امروز راهی جده می‌شود و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار می‌کند. بر مبنای گزارش رسانه‌های مختلف و از جمله دی پی ای آلمان، تهران با خواسته‌های امنیتی ریاض و از جمله پرهیز از دخالت در امور کشورهای منطقه موافقت کرده. الکاظمی در این سفر نتیجه مذاکرات خود با مقام‌های جمهوری اسلامی را با ولیعهد عربستان سعودی در میان خواهد گذاشت. از کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس، پرسیدیم آیا در فاصله حدود دو هفته تا سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی به مذاکرات خود با ریاض شدت بخشیده و به نوعی به دنبال کاستن از تنش است؟
به نظر میرسه که تمایل هر دو طرف برای ادامه گفتگوهایی که چند دورش قبلا در عراق با میانجیگری عراق صورت گرفته هست و هر دو طرف هم به نوعی این تمایلشون مربوط به این سفر آقای بایدن و همچنین کلن تلاش آمریکا برای به اصطلاح تجدید روابط استراتژیکش با عربستان به خصوص در رابطه با افزایش تولید نفت و مسئله هسته ایران هست. ایران به این دلیل این مذاکرات براش مهمه که بتونه تا حدی که میتونه عربستان و کشورهای دیگر عربی منطقه رو منصرف بکنه یا حداقل تمایلش رو برای پیوستن به یک اتحاد نظامی به همراهی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی کمتر بکنه با دادن حالا یک سری وعده ها در رابطه با نقش ایران در حل بعضی از مسائل منطقه، مثلا یمن یا حرکات نیروهای نیابتی ایران در منطقه. از اون طرف عربستان هم میخواد این کانال رو باز بگذاره تا با آمریکا بگه که اونها گزینه دارن اگر احیانا آمریکا به شکلی که عربستان میخواد به دفاع از اونها و منافع امنیتی اونها به اصطلاح نپردازه. به این دلیل تا این دیدار صورت میگیره و نتایجش مشخص میشه، یعنی دیدار آقای بایدن، احتمالاً این تحرکات هست، ولی زمینه‌های عینی و واقعی این نزدیکی به نظر نمیرسه خیلی زیاد باشه در این مرحله حداقل.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. شمار کودکان آواره و پناهجوی جهان به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است. بر اساس برآورد یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، بیش از 36 میلیون کودک در سراسر جهان آواره شدند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از علیرضا محبی.
تصاویری تلخ از کودکانی که درگیری‌ها، خشونت‌ها و سایر بحران‌ها همچون تغییرات آب و هوایی در سراسر دنیا آنها را از خانه‌هایشان آواره کرده است. بر اساس تخمین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در پایان سال 2021 میلادی 36.5 میلیون کودک از خانه‌های خود آواره شدند که این میزان بالاترین رقم ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. بیش از 13 میلیون نفر از این تعداد را کودکان پناهنده تشکیل می‌دهند و نزدیک به 23 میلیون کودک هم در داخل کشورهای خود آواره شدند. به این ارقام باید بحران جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد که باعث فرار بیش از 2 میلیون کودک از این کشور و آواره شدن 3 میلیون نفر در داخل اوکراین گردید.
نزدیک به 2/3 کودکان اوکراین آواره شدند، چه در داخل این کشور و چه آنهایی که به عنوان پناهنده به آن سوی مرزها گریختند. کودکان مجبور شدند خانه ها، دوستان، اسباب بازی ها، وسایل ارزشمند و اعضای خانواده هایشان را ترک کنند و مادرانشان در مورد آینده فرزندان خود با ابهام روبرو شدند.
بر اساس اعلام یونیسف، در سال گذشته میلادی تعداد کودکان آواره در جهان 2,200,000 نفر افزایش یافته است. 7,300,000 کودک در سال 2021 به دلیل بلایای طبیعی آواره شدند. جمعیت پناهندگان جهان در دهه گذشته بیش از 2 برابر شده است و کودکان تقریبا نیمی از کل آنها را تشکیل می‌دهند و دسترسی به حمایت‌ها و خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی برای آنها در حال کاهش است.
نگرانی یونیسف حمایت و حفاظت از کودکانی است که خانه و کشور خود را ترک کرده و به نقاط دیگری رفتند. اغلب این کودکان به آب و دارو دسترسی ندارند. ما در اینجا هستیم تا وضعیت را که بسیار نگران کننده است از نزدیک بررسی کنیم.
یونیسف از کشورهای عضو می‌خواهد به تعهدات خود در قبال همه کودکان از جمله تعهداتی که تحت پیمان جهانی پناهندگان ایجاد شده است پایبند باشند. علیرضا محبی.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.